فصل پنجم.
پدر، شما همیشه می‌نویسید، خیلی می‌نویسید. نگاه کنید، آسمان سیاه است، شب آمده است. مادر میگوید شب که میآید خواب هم میآید. خواب پیش شما نمیآید؟ محمد معین که حالا دیگر بزرگ شده، ازدواج کرده و بچه دار شده، دائم در حال نوشتن است. فرزندش میگوید پدر مینوشت، مینوشت، حرف شین، شب، زمانی از غروب آفتاب تا طلوع آن که هوا تیره و تار است. شبتاب، آنچه در شب بدرخشد. شب چراغ، ماه، قمر، شباهنگ، مرغ سحر، بلبل، ستاره صبح. پدر، صبح وقتی از خواب بیدار میشم شما رفتید. میدونم کجا رفتید. شما به دانشگاه میرید. من میدونم که شما استاد دانشگاه تهران هستید. یه روز به دانشگاه اومدم، دیدم روی در اتاقتون نوشته بودن دکتر محمد معین. دکتر محمد معین پشت کرسی استادی نشست، سر به زیر انداخت و گفت بخوانید. استاد با که بود؟ از چه کسی میخواست بخواند؟ دانشجویان سر به زیر افکندند. کسی جرأت خواندن نداشت. دکتر معین روح ادبیات فارسی بود و چه کسی میتوانست در برابر او کتابی بخواند؟ قرائت کتابهای کهن در حضور استاد ساده نبود، دشوار بود، شهامت میخواست. یکی از دانشجویان قطر کرد و با صدایی پر زیر و بم شروع به خواندن کرد. شبی در مجلس اشرت به زلف عیاض نگریست. استاد سر به زیر افکنده گفت زلف اسم پارسی در لهجه‌های ایرانی فراوان به کار رفته و در سخن فصیحان عرب استعمال نشده است. بخوانید. ترسید که سپاه صبر او با لشکر زلفین عیاض بر نیاید. استاد برخاست. غالب فاضلان معاصر این کلمه را زلفین به کسر سوم خوانده، لغت را پارسی دانستند. ملک و شعرای بهار گوید زفرین و زرفین به ضم اول و زورفین و زلفین همه یک لغت است، به معنی آهنی حلقه شده که بر چارچوب درها فرو برند و زنجیر بر آن اندازند. هر کسی انگشت خود یک ره کند در زلفین. از منوچهری. استاد ادامه داد در خراسان امروز آن را زلفی به ضم اول با یاء معروف تلفظ کنند و به گمان من زلف و زلفین که جعد و طره را گویند در اصل تشبیه بوده از این لغت و بعد علم شده، چون نرگس و لعل برای چشم و لب و غیر از اینها. بخونید. پسر جوان دوباره شروع به خواندن کرد و دکتر معین کلمه ها را پس و پیش می کرد و ریشه های پهلوی و دورتر آنها را روی تخته می نوشت. پدر، گلها خوابیدن، پروانه ها خوابیدن، اما شما هنوز بیداری. دیشب خواب دیدم که خوابیدی. خواب دیدم که فرشته‌ای اومده و مشقای شما رو می‌میسه. در خواب من ابرا قطره قطره می‌باریدن. دخترم، باید بگویی ابرا قطره قطره می‌بارید. وقتی فاعل جمله بیجانه، باید فعل رو مفرد بیاری. دختر گفت، در خواب من برگ‌ها زرد بودن. نه دخترم، باید بگی برگ‌ها زرد بود. دختر باز گفت، موجا نعره می زدن، دریاها گریه می کردن. این دو جمله رو درست گفتی. نعره زدن و گریه کردن از کارهای انسان است. بعضی وقتها از چیزهای بی جان طوری حرف می زنیم که انگار جان دارن. در این جمله ها باید از فعل جمع استفاده کنی. دختر گفت، نگاه کنید، ابرام خوابیدن، فقط ستاره ها بیدارن. شما چقدر کاغذ یادداشت دارید؟ روی این کاغذ پر از نوشته است. دختر جوان خود را با یک ورق کاغذ باد زد. هوای کلاس چقدر گرمه، تش گرفتم. دکتر موین با قدم‌های ریز و محکم طول کلاس را پیمود. چه گفتی؟ من؟ بله شما. بله شما. همون خانومی که آخر کلاس نشستی. گفتم هوا گرمه، کاش کسی پنجره را باز میکرد. نه، شما کلمه دیگه گفتید. چیزی مثل آتش. چی بود؟ استاد بیتاب بود. کلمه شنیده بود که یک لحظه از دریای لغت بالا آمده و دوباره فرو رفته بود. بگید چی گفتید؟ دختر گفت، من گفتم تش گرفتم. تش یعنی آتش. شما کجایی هستید؟ این کلمه رو در چه لهجه‌ای به کار می‌برند؟ دختر جوان با تعجب به دکتر موین نگاه کرد. استاد، دیسفولیا به آتش می‌گویند تش. هوا گرم است. من گفتم تش گرفتم. منظورم این بود که از شدت گرمای هوا آتش گرفتم. دکتر موین بر کاغذ یادداشتی گفته‌های دختر را با شتاب نوشت. دکتر با تعجب به قلم استاد که گفته‌های او را بر کاغذ ثبت می‌کرد نگریست. این مرد کیست که هر کلمه‌ای، هر لفظی او را منقلب می‌کند و تا ریشه‌اش را پیدا نکند آرام نمی‌گیرد. دکتر موین پرسید، نام شما چیه؟ نام من استاد. بله، اسمتون، بگید اسمتون چیه؟ دکتر نام خود را گفت با این اندیشه که نام من به چه کار آید. دکتر موین اسم و مشخصات دختر را نوشت و گفت همیشه مأخذ را ذکر کنید. وقتی به مطلبی استناد می کنید حتما نام و مشخصات گوینده را هر که باشه بیان کنید. پدر، چقدر می‌نویسی؟ من خوابم میاد. کاش خانم معلم اینقدر به شما مشق نمی‌داد. دخترم، این مشق نیست. یادداشت‌های فرهنگ فارسیه. فرهنگ فارسی یعنی چی؟ فرهنگ فارسی کتابیه که همه لغات فارسی در اون معنی شدند. تو اگر معنی کلمه‌ای رو ندونی چه می‌کنی؟ دختر معصومانه به چشمای پدر نگاه کرد. از شما می‌پرسم. دکتر موین خندید. اگه من نباشم چه میکنی؟ از مادر سوال میکنم. اگه مادر نباشه و یا معنی کلمه رو ندونه چه میکنی؟ دکتر ساکت ماند. دکتر موین گفت، تو با کمک فرهنگ فارسی میتونی معنی هر لغتی رو پیدا کنی. با کمک فرهنگ میتونی درباره شخصیت‌ها، مکان‌ها و خیلی چیزهای دیگه اطلاعاتی به دست بیاری. مثلا اگر بخوای بدونی نظامی عروضی کی بود یا بخارا کجاست، باید به کتاب‌های متعدد فارسی و عربی و انگلیسی مراجعه کنی. زیرا کتابی که همه این اطلاعات رو در یک جا جمع کنه و مطالب اون درست و قابل اعتماد باشه در دست نیست. اما با کمک فرهنگ فارسی میتونی این اطلاعات رو به سرعت پیدا کنی. من میخوام همه لغات فارسی رو به ترتیب حروف الفبا در یک کتاب جمع کنم. دکتر گفت: این کار خیلی سخته پدر. بله سخته، خیلی سخت. کسی که میخواد فرهنگ لغت فارسی بنویسه باید فارسی دری رو بدونه. برای دانستن فارسی دری باید تمام زبانهای کهن و میانه ایرانی رو هم یاد بگیری. دانستن زبان عربی هم خیلی مهمه. پدر، شما همه این زبان‌ها رو میدونید؟ بله دخترم. من سالها درباره زبانهای باستانی ایران مطالعه کردم. زبانی که امروز به اون حرف میزنیم از شگفتی‌های روزگاره. زبانی که هزار سال باقی مونده باشه اصیل و جاودانه است. کلمه‌ها در زبان ما به جا موندن و ارزش‌هاشون رو حفظ کردن. پدر، این کتاب‌های بزرگ چیه؟ کتاب قصه است؟ نه دخترم. این لغتنامه ده خداست. ده خدا؟ همین آقایی که عکسش رو دیواره؟ دکتر معین سر برداشت و به تصویر ده خدا بر دیوار نگاه کرد. موها سفید و مرتب، عینکی بر چشم. پدر، شما ده خدا رو از کجا میشناختید؟ اشک بر صورت دکتر معین غلطید و صدایش لرزید. سال 1325 ده خدا به محمد معین نگاه کرد. چرا داخل نمیشید؟ برای کار لغت اومدم. خوش اومدین. محمد معین نشست. ده خدا قلم را روی کاغذ رها کرد و گفت: در پذیرفتن افراد برای همکاری سختگیر و محتاطم. معین گفت: میدونم. ده خدا ادامه داد: وزارت فرهنگ عده‌ای از اساتید جوان رو برای کار لغتنامه به من معرفی کرده، اما من بیشتر اونا رو رد کردم. معین گفت: میدونم. برای امتحان حاضری؟ حاضرم. ده خدا کتابی پیش روی گذاشت. معین گفت: وفیات الاعیان ابن خلکانه؟ ده خدا گفت: بله. این سفر از عربی به فارسی برگردونید. الان میخواید؟ خیر، پس فردا. معین کتاب را برداشت و رفت.